سلام، به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش از این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون چند خبر. بانک مرکزی افغانستان تحت اداره حکومت طالبان می گوید که یک بسته دیگر کمک نقدی روز یکشنبه به کابل رسید. این بانک در توییتر نوشته است که این بسته 32 میلیون دلاری 17مین بسته کمک نقدی بشردوستان است که به کابل می رسد و به بانک بین المللی افغانستان تحویل داده می شود. بانک مرکزی افغانستان در حال از رسیدن یک بسته دیگر کمک نقدی خبر می دهد که این کشور پس از حاکم شدن دوباره طالبان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و بر اساس آمار ملل متحد حدود 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونسف از کمک تازه با شماری از کودکان در افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این نهاد در توییت روز یکشنبه گفت که به همکاری بنیاد گیتس و مؤسسه روتری 15,000 بسته کمکی به کودکان فراهم شده است. به گفته یونسف این بسته های کمکی شامل کمپل و واکسین های حیاتی هستند. اداره بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به نقل از مقام های اوکراینی تایید کرد که مدیریت تأسیسات اتمی زاپوروژیا در دست فرمانده نیروهای روسی قرار دارد. روسیه روز جمعه از تصرف این تأسیسات خبر داده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته که مواد رادیواکتیو در این تأسیسات در صورت عدم مدیریت درست و رعایت نشدن موارد ایمنی می تواند تأثیرات جدی زیانبار به مردم به همراه داشته باشد. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 12مین روزش شد. هزاران نفر در جریان تظاهرات در ده‌ها شهر روسیه دستگیر شدند. این تظاهرات بر ضد جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین راه‌اندازی شده است. یک نهاد ناظر بر اعتراض‌ها گفته است که تا صبح امروز بیش از 4800 نفر در 49 شهر روسیه بازداشت شدند. به گفته این نهاد تنها در مسکو اضافه از 2300 نفر دستگیر شدند. اما آرینا فولک سخنگوی وزارت داخلی روسیه گفته که 1700 نفر در مسکو و 750 تن دیگر در شهر سن پترزبورگ بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، فولک گفته است که بازداشت شده ها در مسکو شامل حدود 2500 نفری هستند که به گفته او در تظاهرات بدون مجوز شرکت کرده بودند. و نتفلیکس و تیک تاک بخش اعظم خدماتشان را در روسیه به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه بر گزارش دهی درباره جنگ روسیه در اوکراین فشارها را افزایش داد. نتفلیکس یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان است. از اپلیکیشن تیک تاک برای تهیه و شریک ساختن ویدیوهای کوتاه استفاده می شود. باز هم خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه موسیقی چند گزارش داریم و مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک مقام کانادایی خواستار کمک با شهروندان افغانستان و اوکراین شده است. این خواست را وزیر توسعه بین المللی کانادا مطرح کرده. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
هرجیت ساجن وزیر توسعه بین المللی کانادا قرار است به ژنو سفر کند و در آنجا با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشردوستانه در اوکراین و افغانستان گفتگو کند. در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد به نقل از آقای ساجن آمده است که شیوع کووید 19 نشان داد که باید در مواقع بحران به گفته او در کنار هم دیگر قرار بگیریم و به حمایت از نیازمندان ادامه دهیم. او گفته که وضعیت بشری در افغانستان و اوکراین وخیم است و به گفته وی مردم از درگیری‌های جاری متاثر شدند. آقای ساجن تاکید کرده که در گفتگو با نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات غیر دولتی راه‌های همکاری با آسیب دیده‌ها در اوکراین و افغانستان را دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستان که سال گذشته پس از یک درگیری شدید شاهد تحولات سیاسی بزرگ در کشورشان بودند، حالا با گرسنگی شدید و بحران اقتصادی روبروند. طالبان در آگست 2021 یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که با آن بیشتر کمک‌های بین المللی با این کشور به حالت تعلیق درآمد. کانادا گفته که از آگست سال گذشته تا حال به هدف کمک های بشر دوستانه با افغانستان 106 میلیون دلار را اختصاص داده و بر علاوه آن کانادا 56 میلیون دلار اضافی دیگر را در دسامبر 2021 با افغان‌ها و کشورهای همسایه‌ای که پناهجویان افغان را میزبانی میکنند اعلام کرد. از سوی دیگر بحران بشری اوکراین 12 روز پیش با عملات نظامی روسیه بر این کشور آغاز شد و این عملات باعث شد که نزدیک به 1.5 میلیون شهروند اوکراین کشورشان را در این مدت ترک کنند و تجدید درگیری ها در این کشور باعث شده تا بسیاری از مردم در داخل اوکراین به کمک های بشری دسترسی نداشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ندیمه یک زن کانادایی افغان الاصل از 3 هفته به این سو در کابل ناپدید شده. بیشتر در این باره تا دقایق بعد اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه گاردین مطلبی را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. سیلای غفار نویسنده این مقاله نگاشته است که زمستان سخت در افغانستان پیش آمده و 5 میلیون کودک با گرسنگی روبرواند. جوانان مایوس هستند و خودکشی ها در حال افزایشند. در این مقاله گفته شده است که ممکن جنگ در اوکراین بر وضعیت افغانستان تاثیر بد بگذارد. با باور نویسنده، با آنکه ملل متحد برای افغانستان درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری را کرده است، آمریکا با جای آن که بخش از این کمک ها را بپردازد، دارایی های منجمد شده افغانستان را هم در گرو خود گرفته است. با باور سیلای غفار، فیصله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پول های منجمد شده افغانستان بیشتر از طالبان افغانان راضی‌آمد میکند که با گرسنگی روبرواند و برای به دست آوردن غذا، آزادی و مسئولیت ناگزیر شدند کشور را ترک کنند. نشریه دیپرنت در مقاله با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته است. در این مقاله آمده است که رهبران طالبان اکنون تلاش دارند سهم زنان را در زندگی اجتماعی به گونه کامل از بین ببرند. با باور نویسنده، هرچند این موضوع در کشورهای دیگر یک مسئله غیر قابل قبول است، اما این با توجه به دوره پیشین طالبان در افغانستان یک خبر حیران کننده نیست. اما با باور نویسنده، زنان افغان در حال طرز زندگی میکنند. در این مقاله به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است که در بیشتر موارد مردان به دلایل مشکلات اقتصادی سفر میروند و زنان و دختران بدون محرم عقب گذاشته شدند و این مسئله میتواند آنان را با تهدیدهای زیاد روبرو سازد. نویسنده افزوده است که در حالی که مردان شمار از خانواده ها به سفر رفته باشند و یا هم مرده باشند، به باور او زنان آن خانواده از محدودیت های طالبان بسیار متاثر می شوند. محدودیت هایی که طالبان گفتند بر بنیاد آن باید زنان با محرم از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که جامعه جهانی در مورد حقوق زنان و دختران با طالبان باید مذاکره کند و هر گونه کمک را بر طالبان مشروط کند. روزنامه ایندیپندنت یک مقاله را در مورد توجه به مشکل معتادان در افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که طالبان برای جلوگیری از مرده‌های آشکار افراد معتاد را به زور به مراکز صحی انتقال می‌دهند. بر اساس معلومات مقاله، در مرکز تداوی معتادان در کابل برای بیش از 1000 تن جای وجود دارد، اما طالبان 3500 معتاد را در آنجا منتقل کردند. در ادامه می‌خوانیم که افغانستان بزرگترین تولید کننده هروئین و متامفتامین است و مواد مخدر آن تا بازارهای سیاه جهانی میرسد، اما یک بخش از این مواد در افغانستان ذخیره می شود.
ندیم با مزرد ندیمه یک زن کانادایی افغان الاصل از 3 هفته به این سو در کابل ناپدید شده. نزدیکانش ناپدید شدن او را تایید کردند، اما حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
ندیمه که در شبکه‌های اجتماعی به نام پتینگر کاکه مشهور است، گفته می‌شود که از شهر کابل ناپدید شده. ندیمه که از کانادا به افغانستان رفته، مدت هاست که در زمینه آموزش دختران فعالیت داشته و در زمینه‌های مختلف به ویژه در مورد رفتار با زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای انتقادی در قالب طنز می‌سازد. خانواده ندیمه به برخی از رسانه‌ها تایید کردند که از حدود 20 روز به این سو در مورد سرنوشت و معلومات در دسترس ندارند. آخرین پیام ویدیوی ندیمه در 9 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن از نیروهای طالبان خواسته تا با غیر نظامیان رفتار خوب کنند. او در این پیام گفته:
زغم تو سر و خبر و کم خصوصا
می خواهم چیز به شما بگویم، مخصوصا به خواهرها و برادرهای جدید ما. شما که در موترهای رنجر می روید، تفنگتان را آشکار به سوی مردم نگیرید. امکان دارد از نزد شما بالای کسی شلیک شود یا بر خودتان شلیک کنید. حکومت طالبان تا هنوز در مورد ناپدید شدن ندیمه چیز نگفته است. عظیمی یک فعال مدنی که تلاش کرد تظاهرات ضد پاکستان را سازماندهی کند هم از چند هفته به این سو در بند به سر می برد. مقام های طالبان پیش از این هم از اظهار نظر در مورد محل نگهداری شمار از فعالان ناپدید شده خودداری کرده بودند. تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل و ده ها فعال دیگر از یک خانه هم به یک بارگی ناپدید شده بودند، اما بعداً از سوی مقام های طالبان رها شدند. طالبان همچنین سید باقر محسنی، استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی را روز جمعه بازداشت و اما روز یکشنبه آزاد کردند. آقای محسنی پس از رهایی از بند به رادیو آزادی گفت:
برخورد مناسب را شاهد بودیم. بلکه موضوعات سطحی مطرح بود که با توضیح دو طرفه این موضوع حل شد.
وایده امیری، یکی دیگر از فعالان افغان که به تازگی از بند طالبان آزاد شده، در توییترش در مورد زمان حبس و رفتار با وی اظهارات کرده. او نوشته که حدود یک هفته پیش پس از حدود 17 روز زندانی بودن دوباره آزاد شد، اما به گفته او در مورد سرنوشت خود و سایر زنان افغان نگران است. از سوی دیگر سمیر امیدی، کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، در توییترش نوشته که اعلام عفو عمومی از سوی طالبان یک شوخی بوده و از طالبان انتقاد کرده که فعالان حقوق بشر و سیاسی را با زور اسلحه ساکت کردند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اظهارات چیز نگفته، اما پیش از این از برخی از سازمان‌ها به خاطر آنچه را نشر پروپاگاند در مورد افغانستان خوانده شکایت کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
11:12 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. توزیع نرخ نامه از سوی شورای کابل با واکنش های باشندگان پایتخت و فروشندگان مواد خوراکی روبرو شده. شورای کابل چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
درست 4 روز از توزیع نرخنامه شاروالی کابل برای دکانداران مواد خوراکی و مواد سوختی میگذرد. مندوی کابل که یکی از بزرگترین بازارهای فروش مواد خوراکی در کابل است، داخل مندوی باقی قاضی کابل آمدم تا از چگونگی خرید و فروش مواد خوراکی پس از توزیع نرخنامه از سوی شاروالی کابل واکنش مردم و دکانداران را بگیرم. داخل یکی از دکانهای برنج فروشی شده و سر صحبت را با آجی نعمت الله مالک این دکان باز کردم تا دیدگاهش را درباره نرخنامه جدید بگوید.
افغانستان که از به حساب کشوری وارداتی است، اکثریت چیزهای که از وارد میشه افغانستان داخلش تولیدات نداره. نرخ‌های عمومی بازار جهانی تا بالایی داره، گاهی بالا میشه گاهی پایین میشه، باید این نرخنامه چک شود.
اما در این نرخنامه تنها بهای مواد خوراکی تعیین نشده است، بلکه برای مواد سوخت به شمول تیل و گاز نیز قیمت گذاری شده است. در نزدیکی مندوی باقی قاضی توجه هم را دکان گاز فروشی جلب کرد و برای گرفتن نظر مالک این دکان در مورد نرخنامه شاروالی کابل با منصور مالک این دکان رشته صحبت را باز کردم.
شرکت گاز میطلبیم، نرخ ما 100% تغییر کرده میره، روز یک روز $20 پایین میره، یک روز $20 بالا میره، دولت چرا خبر ما نرخنامه بده؟
در این حال شماره از دکانداران میگن که تا هنوز نرخنامه شاروالی کابل را دریافت نکردند. شماره از کسانی که برای خرید مواد خوراکی به مندوی آمدن فکر میکنن نرخنامه تفاوت چندانی را به میان نآورده. کسی حاضر نمیشود که برای گزارش ما در این باره گپ بزند. اما از این میان مسعود که برای خرید مواد خوراکی به مندوی کابل آمده حاضر شد تا درد دلش را برایم بازگو کند.
می نرخنامه را که اینا تعیین کردن که از نرخ بازار که اینا بالاتر نرخ دادن، این برای مردم قابل قبول نیست و بسیار مشکل ساز است.
در میان ما یکی دیگر از خریداران کنارم نزدیک شد و نظرش را چنین شریک کرد.
اقتصاد ما مردم خوب نیست، کاروبار نیست، اگه قدر نرخایی که بلند که است ما یار کی خریده میتونیم؟ اونها همه چیز نرخ بلند است، باید نرخنامه صحیح درست استاندارد بدن.
سرانجام پس از گفتگو با شماره از مردم و دکانداران دریافتم که توزیع این نرخنامه نتوانسته است رضایت چندانی را در پی داشته باشد. از نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی کابل، پرسیدم که برای انتقادات مردم چی پاسخی دارد.
ما نرخنامه را توضیح کردیم و برای مردم ارائه کردیم. بدون شک این نرخنامه برای همیش نیست. ما خب در پلان کاری خود داریم، امکان داره هفتوار تغییر کنه یا حتی روزانه، این مورد جریان داره.
اما در مورد اینکه قیمت‌ها در تناسب با قیمت بازار در نرخنامه بلندتر شده است چیزی نگفت.